درس 161 خارج فقه خیارات.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در فور و تراخی خیار قبل چند مطلب بود که بعضی از اونها ارائه شد، بقیه مونده است. اجمال اون چه که ارائه شد این بود که اولا صورت مسئله به خوبی با تحریر بشود که بین فور و تراخی با موسع و موزن و زیق چه فرق است، و روشن شد که فرقشون چیست. دو قول در مسئله بود که یکی این که خیار قه فوریست و اگر مغبون فوراً خیار اعمال نکند این حق خود را، خیار ساقط می شود. قول دوم این بود که خیار قبل به تراخی است که اگر فوراً اعمال نکرد باز فرصت هست تا اون مقداری که بنای عقلا و عرف مساعدت میکنه. این دو قول بود. دلیل کل واحد از این دو قول را هم ارائه کردن. مهمترین دلیل قائلین به فوریت این بود که ما باید به قدر متیقن اکتفا بکنیم. مرجع اولی در این گونه از امور اسارت اللزوم است که از ادله لزوم به وفاء به عقد برمی آید به جوف بلغود. به مقدار متیقن که فور است از این عموم خارج می شویم. در غیر مقدار متیقن به اصالت اللزوم مراجعه میکنیم. پس خیار قبل علی الفور است اقتصارا علی المتیقن. اونها که قائلن به این خیار قبل علی التراخی است میگوین زمان اول متیقن است، زمان دوم مشکوک، ما این خیار را استصحاب میکنیم. برای استصحاب حق خیار ما فتوا به تراخی میدیم. مرحوم علامه در متن قواعد فقط فرمود خیار تأخیر. خیار قبل علی الفور است علی رأیین. این رأی را محقق ثانی اولا دانست به نحو اولویت تعیینی نه اولویت تفضیلی، و دلیلش هم عموم زمانی بود که تابع عموم افرادی است. اساره فرمایش محقق ثانی این بود که از اوفو بالعقود و مانند اون که ادله لزوم وفاء به عقد یک اصل استنباط می شود و یک تابع. اون اصلی که استنباط می شود عموم افرادی است. اون مطلبی، اون عمومی که به تبع استفاده می شود عموم ازمانی است. معنای اوفو بالعقود این است که به کل عقدن وفا کنید، یعنی هر کسی به عقد خودش وفادار باشه. این یک. وقتی هر عقدی مشمول عموم اوفو بالعقود شد، اطلاق عموم ازمانی اون عقد هم به تبع این عموم استفاده می شود. یعنی نه تنها هر کسی باید به عقد خود وفا کند، هر کسی ملزم است عقد خود را در تمام زمان مستمرن وفا کند، امروز و فردا و پس فردا الا ما لا حد له. پس عموم زمانی تابع عموم افرادی است، و چون عموم زمانی تابع عموم افرادی است، شک در تخصیص زائد به منزله شک در اصل تخصیص است. ما باید به اصالت اللزوم که همین عموم است مراجعه بکنیم و جا برای استصحاب نیست، زیرا استصحاب اصل است و اصالت العموم اصل لفظی و اماره است و اماره مقدمه بر اصل. این حرف را برخی ها نقد کردن. حالا اون ناقد کیست؟ در این تعلیقات مکاسب به جواهر اسناد داده شد، ولی در جواهری همچه مطلبی نیست. مرحوم شیخ می‌فرماد به اینکه حرف محقق ثانی را بعضیان نقد کردند و این نقد وارد نیست. در تعلیقه مکاسب آمده است که ناقد به دافع صاحب جواهر است در جلد 23 صفحه 44، در حالی که در جلد 23 صفحه 44 همچه مطلبی نیست. خب اجمالاً اونا که قائل به فوراً میگن باید به قدر متیقن اقتصار کرد، اونا که قائل به تراخیان میگن ما استصحاب میکنیم. مرحوم شیخ بعد از ارائه همه این وجوه فرمود یوم که خدشه فی جمیع الوجوه، در همه این حرف ها نقد است. ما یه عموم زمانی داریم، یه عموم افرادی، یه استصحاب. ببینیم اینا جاشون کجاست. می‌فرماد به اینکه اونهایی که گفتن ما باید بر قدر متیقن اقتصار بکنیم، اینا باید راه استصحاب رو کاملا ببندن. به چه دلیل شما استصحاب جاری نمی‌دونید؟ اگر استصحاب جاری باشد که جای اقتصار بر قدر متیقن نیست. به شما مطلبی ارائه نکردی که طبق مطلب معلوم بشه استصحاب جاری نیست. خب چرا استصحاب جاری نیست؟ ممکن است مدعا حق باشد ولی دلیل ناتمام است. کار کتاب اجتهادی این است که دلیل صحیح ارائه کند. ممکن است یه مبنای مطلبی فتوای مشهور بین فقها باشد، منتها در نحوه استدلال بین اینها فرق است. یکی مصیبت است به دیگری مخته. چرا شما استصحاب جاری نمی کنید؟ ما باید اصل مسئله رو ریشیابی بکنیم. مرحوم محقق ثانی که فرمود جا برای استصحاب نیست و خیار قبل علی الفور است، فرمود به این که ما دو تا عموم داریم، یه عموم افرادی داریم یه عموم ازمانی، یکی بالاصل است یکی به تبع. از عوف بالعقود دو عموم استفاده می شود. چون از عوف بالعقود دو عموم استفاده می شود و هر کدام از اینها اماره است، جا برای اصل نیست. ما با تمسک به اصالت العموم که یک اصل لفظی است شک را ترد می کنیم. وقتی شک نداشتیم جا برای استصحاب نیست. وقتی ما علم یا علمی در دست داریم نوبت به استصحاب نمی رسد. استصحاب جاییست که ما نه علم داشته باشیم نه علمی. اگر ما طمأنینه داشته باشیم ولو جزم نداریم، این طمأنینه یا حجت دیگر که از خبر واحد استفاده می شود، این منزله علم است. اگر علم یا علمی در دست یک فقیه بود که جا برای استصحاب نیست، چون استصحاب در صورت شک است. محقق ثانی فرمود ما شک نداریم تا استصحاب بکنیم. چرا شک نداریم؟ برای اینکه عوف بالعقود دو تا پیام دارد، یکی اینکه هر عقدی رو باید وفا کرد، یکی اینکه هر عقدی رو در جمیع ازمنه باید وفا کرد. این عقد بی که قبلی بود وقتی در زمان اول خارج شد، در زمان دوم نمیدونیم که خارج شده است یا نه. به عموم عوف بالعقود توسل بکنیم. پس ما شک نداریم این عقد واجب الوفاست در روز اول، روز دوم، روز سوم. روز اولش یقینا خارج شد، بقیه ایام داخل در تحت عموم دیگه. مرحوم شیخ فرمود به این که جا برای این استدلال نیست. چرا؟ زیرا این دو تا عموم در عرض هم نیستن و در طول هم، و این دومی از اطلاق دلیل استفاده می شود نه از عموم لفظی. گرچه فرقی نمی کند چه از اطلاق باشد و مقدمات حکمت، چه از دلیل لفظی فرق نمی کند، ولی اینها در طول هم نه در عرض هم. وقتی در طول هم بودن جا برای تمسک به اصالت العموم نیست. بیان ذالک این است که اوفو بالعقود میگوید به این که کل عقدن عقدن یجب الوفا به. یک وقتی یک عقد از او خارج شد دیگه مشمول عهود العقود نیست. این عقد چه دراز مدت خارج شده باشد چه کوتاه مدت فرقی نمی کند، برای اینکه عهود العقود ناظر به مدت نبود. عهود العقود فقط می گفت کل عقد فرد مستقل، دیگه نمی گوید کل زمان فرد مستقل. چون نمی گوید کل زمان فرد مستقل، پس یک عقد چه در کوتاه مدت چه در دراز مدت یک فرد است. این خیال عقد قبل نیم یک عقد بیش نیست. چرا؟ چون او زمان را ظرف گرفتیم، ظرف است نه قید. این معامله قبلی روز اول و روز دوم و روز سوم سه تا فرد نیست، یک فرد است در سه ظرف. اگر این عقد قبلی در روز اول و روز دوم و روز سوم سه فرد بود، اگر روز اول خارج شد یک تخصیص، روز دوم خارج شد تخصیص دوم، روز سوم خارج شد تخصیص سوم، شک در تخصیص زائد به منزله شک در اصل تخصیص است. مرجع برای طرد چنین شکی اصالت العموم است، با به عموم توسل بکنیم. اما وقتی این زمان ها ظرف بود نقید، ظرف بود نمفرد، عقد قبلی در روز اول و روز دوم و روز سوم سه تا فرد نیست، یک فرد است در سه روز نه سه فرد. اگر این عقد قبلی از عموم خارج شد، چه کوتاه مدت چه دراز مدت یک تخصیص است. وقتی یک تخصیص شد، اگر متعالم استصحاب هم نمی داشتیم جا برای اصالت العموم نبود. چرا؟ برای که این فرد از اون عموم خارج شد. خروج یک فرد از اون عموم به منظره مرگ یک فرد است، مرگ یک انسان است. اگر کسی گفت اکرم العالم به یه عالمی مرد، دیگه رأساً از تحت عموم خارج شد. اگر این فرد یعنی خیال عقد قبلی از عموم خارج شد، چه کوتاه مدت چه میان مدت چه دراز مدت یک فرد است، تخصیص زائد نیست. اگر ما استصحابم نمی داشتیم جا برای اصالت العموم نبود، بلکه از تحت او خارج شد. شمای محقق ثانی که می فرمایید عموم ازمانی تابع عموم افرادی است، قبل از اینکه این عمومها را به این صورت اصل و تابع تنظیم بفرمایید، باید بفرمایید به اینکه زمان نقشش چیست. آیا زمان ظرف این عقد است یا قید این عقد؟ اگر ظرف این عقد بود، یک متضمن در زمان کوتاه و میان و دراز یک فرده. اگر قید این بود میشه مفرد، مثل این که 30 روز ماه رمضان 30 فرد از صوم است نه یک فرد. ولی در جریان کفاره وقتی که تتابع شرط باشد، اگر کسی بنا شد که 29 روز 31 روز رو اول بگیرد 29 روز متفرق، این 31 روز یک فرده. اگر بسد به همزه باید از اول شروع بکند، یک فرده. ولی در جریان صوم ماه رمضان 30 روز 30 فرده. آیا زمان مفرد است، قید است یا ظرف؟ شما این رو با ثابت بکنید. اگر در این گونه از موارد زمان ظرف بود، در هر سه حال یک فرد خارج شد، چه کوتاه مدت چه میان مدت چه دراز مدت یک فرد است. ما شک در تخصیص زائد نداریم. رابطه این عقد قبلی از عهود العقود قطع شد. چون قطع شد، اگر متعالم استصحابم نمی داشتیم جا برای اصالت العموم نبود، چون از تحت او خارج شد. خروج یک فرد از عموم به تخصیص مثل موت اون فرده؟ نه، اگر شما میتوانستی ثابت بکردید که زمان مفرد هست، یعنی این عقد خیار قبل در روز اول یک فرده، در روز دوم فرد دوم، در روز سوم فرد سوم، اونگاه میتوانید بگوید به این که روز اول قضیه متیقن است که خارج شده، روز دوم که فرد دوم است نمیدونیم خارج شده است یا نه، اقتصار بر متیقن میکنیم، در مورد مشکوک به اسارت العموم مراجعه میکنیم، به فتوا میدیم که خیار قبل الفور است. این رو با ثابت بکنید، و اگر نتوانستی این رو ثابت بکنید، یک فرد وقتی از عموم خارج شد، اون احوال او و ازمان او به تبع او رأسا رخت بر میبندد. خب پس اگر چنون که زمان ظرف بود، جا برای رجوع در صورت شک، جا برای رجوع اصل لفظی یعنی اصالت عموم نیست، ولو ما استثاب هم نداشته باشیم. و اگر چون چه این زمان مفرد باشد، یعنی این عقد در زمان اول یک فرد است، در زمان دوم فرد دوم، و در زمان سوم فرد سوم، ما اینجا جا برای استصحاب نیست به هیچ وجه، ولو عموم هم یه مشکلی پیدا کند، ما دسترسی به اون نداشته باشیم و نتوانیم به عموم تمسک بکنیم، جا برای استصحاب نیست. چرا؟ برای اینکه قیاس است نه استصحاب. استصحاب آن است که همون موضوعی که قبلا بود و متیقن بود و حکمی داشت، با حفظ اون موضوع اگر ما شک در حکم بکنیم استصحاب بکنیم. اما اگر اون موضوع عوض شد، این سه روز سه تا فرد است، سه تا فرد یعنی سه تا موضوع، روز اول یک موضوع است و یک حکم، روز دوم یک موضوع است و یک حکم، روز سوم یک موضوع است و یک حکم، اگر اینا سه فردن، ما روز اول را یقین داشتیم، یعنی فرد اول را یقین داشتیم، در روز دوم شک بکنیم، یعنی در باری فرد دیگر شک بکنیم، و متیقن ما فردی است، مشکوک ما فرد دیگر است، حکم اون فرد را به این فرد بدیم، حکم متیقن را به مشکوک بدیم، میشه قیاس نه استثناء. قیاس هم همینه دیگه، قیاس اینه که حکم این الف را به با بدیم، بگیم اینا چون شبیه همن. اگر چون چه فرد فرق کرد، موضوع فرق کرد، حکم اون موضوع اولی را بخواد به موضوع دومی اسرا بدید، سرایت بدید، میشه قیاس دیگه، استصحاب نیست. نه، این امر عرفی است دیگر. ما باید بدونیم از دلیل چی استفاده میکنیم. ما دلیلمون یا لا ضرر هست، یا شرط ضمنی است، یا اجماع هست، یا قبل المؤمن حرامان است، قبل المسترسل حرامان است، یا تلقی رکبان، از دلیل چی دارم استفاده بکنیم؟ همون شارع مقدسی که به ما اجازه استصحاب داد، گفت اونی که متیقنتون است هم او مشکوک باشد. قضیه متیقن و مشکوکه باید واحد باشد، اگر اتحایی در کار نباشد که میشه قیاس. فرق جوهری قیاس و استصحاب این است که در استصحاب ما حکم همون شی رو بر اون شی داره میدیم، ولی در قیاس حکم الف رو بخوام به با بدیم. اگر اینا دو تا فردن، حکم الف رو شما به با بدیم میشه قیاس، ولی اگر یک فرد باشن حکم الف رو به اون الف میدیم. این مربوط به استفاده از زمان است. استفاده از زمان همین مثالی که گفته شده، در ماه رمضان اگه کسی 30 روز روزه گرفت، 30 فرد انجام داد، 30 تکلیف انجام داد. ولی اگر در خصال کفاره که 31 روز باد متتابع باشد، اگر وسط به هم خورد، این یک فرد است، دوباره باید شروع بکنند. این 31 تکلیف نیست، این یک تکلیفه. اگر یکی دو روز وسطا به هم زد دوباره از اول باز شروع کنه. خب ما این را از دلیل استفاده کردیم دیگه که کجا یکیست کجا چندا. اگر ما عموم ازمانی را از دلیل استفاده بکنیم به طوری که زمان سهم تعیین کننده داشته باشد، مفرد باشد، این فرد در زمان اول چیزی است، در زمان دوم مساق دیگری است، اگر این باشد جا برای استصحاب نیست. اگر ما دستمون از عموم کوتاه باشد، عموم مشکلی هم پیدا کند، باز ما نمیتوانم استصحاب بکنیم، برای اینا دو تا فرد موضوع عوض شده. خب بله، حالا همونی که اون بزرگان فرمودن که در بحث دیروز گذشت، اگر منشأ خیار قبل قاعده لازرر باشد، این لازرر دو تا پیام دارد، یعنی شما ضررتون در روز اول دفع میشد و عمدن مسامحه کرد این شخص، به روز دوم انداد، خب روز دوم ضرر است برای طرف دیگر، ضرر با روز اول رفع می شود. اگر سند خیار قبل قاعده لازرر باشد، لازرر ثبوتن و سلبن پیام دارد، می گوید روز اول خیار است، روز دوم خیار نیست. اما اگر سند قاعده سند خیار قبل شرط ضمنی باشد، اونم مربوط به اگر بنای عقلا این باشه هست، اما اگر نه اجماع بود یا قبل المؤمن حرام بود و امثال ذلک، ممکنه در دراز مدت هم باشد و اگر ما شک کردیم حساب بکنیم. خب پس بنابراین این راهی را که محقق ثانی طی کرده است این ناتمام است. البته فرمایش مرحوم محقق ثانی این طورم نیست که به این سهولت بشود او را دفع کرد، و در پایانم مرحوم شیخ بالاخره به بخشی از تحقیقات محقق ثانی گرایش پیدا میکنند. اون بزرگوارم نظرش این است که زمان مفرد است در این گونه از موارد، با عموم ازمانی داریم، یعنی اوفو بالعقود میگوید که اوفو بکل عقدن 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 فی کل زمان زمان زمان. این دو پیام را خود اوفو می رساند. وقتی اوفو رسوند جا برای استصحاب نیست، برای که هر کدام فرد مستقلی هن. هر کدام چون فرد مستقلی هن. ما در فرد اول شک یقین داریم که خیار قبل هست، در فرد دوم یعنی روز بعد شک داریم، به عموم باید مراجعه کنیم، حتی اگر دست ما از عموم کوتاه باشد جا برای استصحاب نیست، و اینکه روز دوم فرد دوم است، روز اول فرد اول است. خب این چند مطلب شد. مطلب اول این که برهم شیخ فرمودن به این که اینا که فتوا به فور دادن، گفتن ما بر قدر متیقن اقتصار بکنیم، این جای نقد هست که شما چرا استصحاب نمی کنید. مطلب دوم آن است که اگر کسی جلوی استصحاب را بگیرد اونطوری که محقق ثانی گرفت، میگیم اینجا جا برای عموم نیست، حتی اگر استصحاب جاری نباشد، برای اینکه این یک مطلبی از اوفو بالعقود استفاده میشود، اون عموم افرادی است. وقتی که یک فرد از این امر خارج شد، ما به اطلاق تمسک میکنیم، با مقدمات حکمت تمسک میکنیم، میگیم چون این فرد خارج شد، مشخصاتی هم برای این فرض ذکر نکردن در صدد بیان بودن، لابد جمیع احوال به جمیع از ما خارج شدن. مثال این که مرحوم شیخ میزند این است، میفرماد اگر گفتن مثلا فلون کار حرام است، مثل غیبت حرام است، گفتن فلون فعل حرام است مثل غیبت، یک قسمش خارج کردن، گفتن مگر در حالت مشورت باشد، اگر در حالت نصح مستشیر باشد، کسی با شما خواست در باری زید مشورت بکند، شما نقطه ضعف زید را میدانید و زید هم بدش میآید که شما نقطه ضعف او را در دیگران نقل کنید، اما برای مصلحت نظام، مصلحت جامعه، مصلحت حال مسلمین در حال مشورت، شما به اون مسئول میگوید که این زید این مشکل دارد، این نقص مدیریت دارد، این ضعف رو دارد، گرچه او بدش میآید، گرچه اگر برای نصح مستشیر نبود این غیبت محرم بود، ولی بالاخره این فرد خارج شده است. این اختصاص به یک حال ندارد، اختصاص به یک زمان ندارد، در جمعی ازمن همین طوره. خب فرمایش مرحوم شیخ این است که وقتی یک فردی از تحت یک عام خارج شد، چه کوتاه مدت، چه میان مدت، چه دراز مدت، یه فرد است، طوری که جا برای رجوع به اون عموم نیست، ولو ما استثابم نداشته باشیم. عمده اینه، اگر ما از دلیل خود اون دلیل یا دلیل خارج استفاده کردیم که این زمان فرد ساز است، مفرد است، زمان قید است، این متضمن در هر زمان فرد مستقل است، جا برای عموم نیست، ولو ما استثاب هم نداشته باشیم. روی این تحلیل، حالا این دافع کیه؟ صاحب جواهر که نیست، حالا شما مراجعه فرمودید ببینید کیه، این که در بخش در تعلیقی مکاسب ارجاع داده شد که مرحوم شیخ می‌فرماد به این که اون کسی که حرف محقق ثانی را دفع کرد که عموم که اوه بلغود اطلاق دارد نه عموم، این سخن ناسواب است و در تعلیق گفتن این در جواهر است جلد 23 صفحه 44، این درست نیست. از اینجا معلوم می‌شود که مرحوم شیخ مشکل اصول هم اینجا می‌خواد حل کند. می‌فهمد که اینی که در اصول بعضی‌ها گفتن می که گاهی استصحاب مخصص عموم است، این درست نیست. این یک تحقیق اصیل دارد، یه تحقیق فرعی. تحقیق اصیل این است که عام و خاص باید در یک مساق و در یک حوزه و قلمرو باشند تا یکی بتواند مخصص دیگری باشد. مطلق و مقید هم همین طور است، عام و خاص هم همین طور است. اما استصحاب در حوزه دلیل لفظی نیست، استصحاب اصل است، اون دلیل لفظی اماره است، با بودن اماره شک پیدا نمی شود، وقتی شک نبود جا برای استصحاب نیست. هرگز استصحاب در حوزه دلیل لفظی قرار نمی گیرد تا بتواند مخصص او باشد یا معارض او باشد یا مقید او باشد. این که برخی ها گفتن گاهی استصحاب مخصص عموم است نظیر همین عموم، این سخن ناسواب است. اون اصل رو این مطلب دوم که فرعی است، این است به این که اینجا تخصیص نزد. اینجا اگر ما عموم هم نداشته باشیم جا برای استصحاب، اگر استصحاب هم نداشته باشیم جا برای عموم نیست، برای اینکه یک فرد از او خارج شد بقیه زمان است، تخصیص زائد نیست که. خب تا اینجا این مطلب روشن شد که ما دلیلی بر فوریت نداریم مگر اینکه احراز بشود که زمان غید است و این متضمن در هر زمان یه فرد مستقلی است. اگر این رو احراز کردیم، شک در فرد زائد، شک در تخصیص زائد است و شک در تخصیص زائد برجش اصالت العموم است که اماره است. و اگر این معنا رو احراز نکردیم که این شک در زائد است، چون که احراز بکنیم که زمان ظرف محض است یا شک داشته باشیم که زمان ظرف محض است یا نه، چون فرد جدایی نیست، مرجع اصالت العموم نیست، ولو ما استصحاب نتونیم بکنیم. گاهی هم ممکن است شک در مقتضی باشد. مرحوم شیخ ایرم اشاره کردن، می‌فرمان به این که اگر شک در مقتضی باشد رو مبنای مثلا که ما که نمی‌پذیریم جا برای استصحاب نیست. و اگر چون که شک که در تخصیص زائد نبود جا برای عموم نیست، برای ما استثناء هم نداشته باشیم. این خطوط کلی که این مسئله مسئله اصولی است که در فقه حل شده. مرحوم شیخ هم مشکل فقه را حل کرد، هم نقدی داشت به اون سخنان بعضی از بزرگان در اصول. اما حالا در مقام ما چیه؟ در مقام ما آیا این خیار قبل که ما شک داریم علل فور و فورست یا تراخی، این حساب جاریست یا نه؟ آیا ما شک داریم در مقتضی یا شک داریم در مانع؟ اگر بازگشت این شک به شک در مقتضی بود، جا برای استصحاب هم نیست، باید به عدل دیگه مراجعه کنیم، به فتوای مرحوم شیخ. شک در مقتضی اینه که اصلا ما نمیدونیم این موضوع توان اون را دارد که این مدت باقی باشد یا نه، این توان رو ندارد. اما مثال های معروفی که زدن، اگر یه لامپی هست ما نمیدونیم این لامپ برای 6 ماه استعداد دارد که روشن باشد یا نه، برای 6 ماه استعداد نداره، ما شک کردیم. سابق مثال میزدن، میگفتن به این که این زیتی که ما در این چراغ ریختیم یا نفتی که در این چراغ ریختیم، نمیدونیم این نفت اینقدر هست که این چراغ تا صبح روشن باشد یا نه. این میگن شک در مقتضی. یه وقت هست که نه، ما میدونیم این لامپ نسوز است یا میتونه یه سال بمونه، یا نفت اون چراغ، زیت اون چراغ پر هست و کافی است تا صبح روشن باشه، ولی نمیدونیم باد آمده، باد وزیده، این چراغ خاموش کرده یا نه. شک در رافع است، شک در مانع است، شک در دافع است و مانند آن. در این گونه از موارد میگن شک در مانع، در اون مورد اول میگن شک در مقتضی. ما در جریان خیار قبل اصلا نمیدونیم این توان بقا را دارد یا ندارد. شار مقدس که خیار جعل کرد، یا از لا ضرر که خیار استفاده شد، یا از شرط تخلف و شرط زمینی که خیار استفاده شد، یه حق استفاده شد که بقادار است لول المانه، یا در مدت بقای او ما شک میکنی یا بقادار نیست. اگر شک به مقتضی برگشت، جا برای استصحاب نیست. حالا که جا برای استصحاب نیست، باید به اصل دیگری که در مسئله است مراجعه کرد. اگر شک به مانع برگشت، جا برای استصحاب است رو مبنای مرحوم شیخ. اما اگر ما در اصول پذیرفتیم که شک در هر دو حال مصحح جریان استصحاب است، چه شک در مقتضی چه شک در مانع کما لا یبعد، اگر این است خب استصحاب میکنیم. بنابراین یه نزاعی است مربوط به این که خیار قبل چقدر توان بقا دارد. این مربوط به شک در مقتضی و شک در مانع است که مرحوم شیخ به گوشه از این فرمایش رو اشاره کرده. یه وقت در اصل رجوع به استصحاب است که آیا جا برای استصحاب است یا نه. این مقدار متیقن شد که هرگز استصحاب توان تخصیص عموم را ندارد، این یک. و زمان را که شارع مقدس برابر اون برای اون متضمن لحاظ میکند، یا صرف ظرف لحاظ میکند یا قید لحاظ میکند. اگر صرف ظرف لحاظ کرد، این شی در هر سه حال، یعنی کوتاه مدت و میان مدت و دراز مدت، یک فرده. و اگر چنون که قید حساب کرد، در کل زمان فرد دیگر است. ما برای مراجعه به اصالت العموم باید از اون لسان دلیل استنباط بکنیم که زمان قید است یا زمان صرف ظرف است. نمونهاش هم در فقه کم نیست. همون جریان کفاره که مثال زده شد، همون طوری که صوم ماه رمضان مثال زده شد، این است. تتمه بحث ان شاء الله برای نوبت بعد. والحمدلله.